اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، الحمد لله رب العالمین، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ابو القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. باورها و پیامهای اعتقادی کربلا رو این شبها مورد بحث قرار می دادیم. چند شبی راجع به توحید، خداشناسی، اسامی و صفات خدا، تجلی اونها در کربلا صحبت کردیم. امشب بحث رو از یک زاویه دیگری وارد می شیم. عزیزان، برادران، خواهران، جوانان عزیز، یکی از باورهای اعتقادی ما که شواهد زیادی هم در نهضت کربلا دارد، صدها آیه و هزاران روایت در رابطه با اون داریم، مسئله آثار وضعی اعمال ما تو این دنیاست. ببینید، عمل محصول کارخانه انسانه. ما یه عملی انجام میدیم، حالا یا خوب یا بد، یا مثبت یا منفی. خوب عنایت کنید چی عرض میکنم. میشه این اعمالی که ما انجام میدیم دو جا اثر خودشو نشان میده. یکی در قیامت که مجسم میشه. من الان با اون کاری ندارم. قرآن میفرماید لیروا اعمالکم، اعمال رو اونجا میبینید، اعمالهم، اعمال رو میبینند. یومئذ یصدر الناس اشتاتا لیروا اعمالهم. متکبر یه جوری محشور میشه، انسان شهوانی یه جوری محشور میشه، فردی که اینجا اهل بدزبانی بوده یه جوری محشور میشه. اینو من کاری ندارم، این مال قیامت. اینو میگن تجسم اعمال. اما دومین بحث، بحث آثار وضعی اعماله. بالاخره کسی که ظلم میکنه، به پدر و مادرش بی احترامی میکنه، به فامیلش بی توجهی میکنه، خودعه میکنه، کلا سر مردم میگذاره، حالا این کو تا قیامت؟ آیا تو این دنیا ظلم، معصیت، دروغگویی، خودعه و از اون طرف اعمال صالح خوب تو زندگی آدم اثر نداره؟ خیلی آیات و روایات رو این نکته تأکید دارن که چرا. حتی اثر اعمال هم دو جوره، گاهی فردیه، گاهی اجتماعی. گاهی بنده یک غیبتی میکنم اثرشو میبینم، بنده یک معصیتی میکنم از نماز صبح محروم میشم. روایت داریم گاهی ائمه به بعضیا میگفتن گناه تو را از نماز محروم کرد. زنی بود مرتکب فحشا شده بود، مرتکب جنایتی شده بود، رسول خدا بهش فرمود فکر میکنم تو اهل نماز عصر نباشی. گفت بله، من این نماز رو نمیخونم. گاهی اینطوریه، یعنی اثر یک در واقع کار تو زندگی خود من ظاهر میشه، اما گاهی نه، اثر عمل تو زندگی عمومی ظاهر میشه. خیلی نکته دقیقی است. روایت داریم خدا عامه رو به گناه خاصه عذاب نمیکنه. من یه خلافی کردم بقیه پاسوز من بشن. ان الله لا يعذب العامه بالخاصه، مگر یک جا، حتی يروا المنکر، مگر تو جامعه منکر صورت بگیره، خواص سکوت کنن، اون جامعه وقتی عذاب بیاد عموم مردم رو از بین میبره. ولذا قوم شعیب همشون از بین رفتن، با اینکه همه خطاکار نبود. قوم صالح همشون عذاب گرفتشون، با اینکه همه شطر صالح رو پی نکرده. خیلی از اوقات ممکنه یک عذابی شامل عام و عموم بشه به خاطر گناه خواص. برادران عزیز، خواهران گرامی، گرچه کمتر صدای ما رو خواهرها دارن به خاطر صدای خودشون که بر جلسه غالب هست. ولی خب شما حالا آقایونی که اینجا صدای ما رو دارید و گوش میدید، ما مخاطبمون شما هست و عزیزانی که برنامه ما رو بعداً دنبال میکنن، این آثار وضعی اعمال خیلی بحث مهمی است، چه مثبت چه منفی. من یه نمونه خدمتتون بگم، این آیه قرآنه، ببینید، استغفروا ربکم، خدا میگه مردم استغفار کنید، استغفر الله ربی و اتوب الیه، توبه کنید. او توبه کنم چی میشه؟ گناه من آمرزیده میشه؟ نه، انه کان غفارا یرسل السماء علیکم مدرارا، میگه اگر شما توبه کنید آسمان بر شما میباره، یعنی اثر توبه باران باریدنه. خیلی از دو ولذا دارد، یه وقتی حضرت سلیمان تو منطقش قحطی شد، رفت نماز باران بخونه. اینو امام کاظم علیه السلام نقل کرده، مرحوم کلینی در کافی آورده. سلیمان جمعیت رو جمع کرد، گفت بریم نماز باران بخونیم. جمعیت آمدن، اعلام عمومی شد تو بیابان. وقتی آماده شد برای نماز، سلیمان گفت برگردید، ارجعو. گفتن چرا برگردیم؟ گفت یه مورچه دعا کرد، خدایا مورچگان تشنند، دچار مشکلن، چرا به گناه بنی آدم ما رو مؤاخذه میکنی؟ خدا دعاشو اجابت کرد، باران میاد، دیگه نیاز نیست شما دعای باران بخوارید، نماز باران، برگردید. یعنی گاهی تأثیر دعای یه مورچه، یه حیوان. حالا شما ببینید، استغفر و ربکم، خدا میگه استغفار، یه اثرش اینه برکت تو اولادتون میاد، برکت تو مالتون میاد، یه اثرش هم اینه باران میباره. در روایت داریم، اینو به جوانا میگم، باباتون رو احترام کنید، باباتون رو احترام کنیم، راع اباک، باباتون مراعاتشو بکن. چرا؟ یرعاک ابنک، تا پسرت مراعات تو رو بکن. یعنی مراعات و ملاحظه پدر موجب میشه اولاد شما اون روزی که شما پدر میشید ملاحظه شما رو بکن. خیلی دقیقا، راع اباک یرعاک ابنک. ولذا یه وقتی کسی آمده بود پیش پیغمبر، میگفت یا رسول الله، من بابام مشرک بود، مسلمانم از دنیا نرفت، مشرک مرد، ولی خیلی سخی بود، اصلا سر سفره بی مهمان نمی نشست، دائم باید سر سفرش فقرا، یتیما، خیلی به دیگران کمک کرد، ولی خب مشرک از دنیا رفت. آیا این سخاوت جای اسلامو میگیره که بگن اب نداره، حالا اینکه مشرک مرده سخاوتشو میذاریم پای اسلامش بهشت بره؟ فرمود نه، بالاخره منکر خدا بوده، معتقداتش نادرست بوده، اما به خاطر اون سخاوتش خدا تو نسلش سه چیز قرار میده: انهم لم یحزنوا ولم یفتقروا ولم یذلوا. بچه هاش، نوه هاش، نسل این بابای سخاوتمند غم نمیگیردشون، لم یحزن ولم یفتقروا، فقیر نمیشن، خارم نمیشن، لم یحزن ولم یفتقروا ولم یذلوا، نه خار میشن، نه فقیر میشن، نه محزون. این اثر یه بابای سخاوتمند تو اولادشه. ببینید شما، عالم عالم عمل و عکس العمل، تأثیر و تأثیر. شما قصه موسی و خضر رو همتون شنیدید تو سوره کهف. موسی و خضر آمدن در یک روستایی، گرسنه، تشنه، طلب غذا کردن از اون روستا. اون روستا آدمای بخیلی بودن، هیچی به اینا ندادن، گرسنه اینا رو بیرون کرد. حضرت موسی میگه وقتی آمدیم از اون روستا بیرون، یک دیواری بود خراب بود. جناب خضر گفت وایسا یه مقداری بنایی کنیم، این دیوار رو اصلاحش کنیم. گفتم مزد این که بیرونمون کردن، مزد این که یه قطعه نان بهمون ندادن، اینا ما رو بیرون کردن، نان به ما ندادن، حالا کارگری و بنایی هم براشون بکنیم. حضرت خضر به موسی گفت اینجا یه گنجیه مال دو تا بچه یتیمه، منظورم اینجاست، بابای اینا صالح بوده، باباشون آدم صالحی بوده، ما به این خاطر این دیوار رو میسازیم که گنج برای این بچه ها حفظ بشه. امام صادق فرمود منظور از بابا تو این آیه جدشونه، یعنی پدر بزرگ اینا، چون آدم صالحی بوده جناب خضر داره به نتیجه و نوه او خدمت میکنه با موسی، میگه بیا این دیوار رو بسازیم، چون ابوهما باباشون که مراد جدشونه آدم صالحی بود. این اثر عمله. نمیشه. در روایت داریم قضو ابصارکم، جوونا شما چشم از نامحرم ببندید، میدونید چی میشه؟ ترون العجائب، خدا شگفتیایی بهتون نشون میده، خدا به قلبتون یه افاضاتی میکنه، یه نورانیتی میده. اثر چشم از نامحرم پوشاندن فرمود ترون العجائب، گشوده شدن چشمه های حکمت، شگفتی، غرائب به سوی شماست. آه داشتیم دیگه افرادی که خدا یوسف نمونش، این تعبیر خواب خود از کجا خدا بهش داد؟ از گریختن از نامحرم. ابن سیرین از کجا این علم تعبیر خواب رو پیدا کرد؟ از فرار از یک صحنه شهوانی. گفت تو چشم از نامحرم ببند، من کار به قیامت ندارم، من بحثم راجع به این دنیاست. تو این دنیا ترون العجائب. گفت چشم از زنان مردم بپوشانید، چشم از زنان شما میپوشانند. کسی به همسر شما، به خواهر شما، به دختر شما، به مادر شما نگاه نمیکنه. اینا خیلی نکات دقیقی است. اثر وضعی اعمال، آثار جنبی اعمال تو همین دنیا. از ذنوب التی تغیر النعم تعجل الفنا. ولذا روایت داریم انقدی که مردم با گناه میمیرن با مرگ طبیعی نمیمیرن. میدونید دیگه ما دو تا مرگ داریم، یه اجل مسمی داریم، آقا نوشتن براش 70 سال، ولی جوان به پدرش بی احترامی میکنه این عمر کوتاه میشه، قطع رحم میکنه این عمر کوتاه میشه، قهر با دوست میکنه این عمر کوتاه میشه، بی ادبی و جسارت به مبانی دینی میکنه این عمر کوتاه میشه. فرمود من یموت و به ذنوب، انقدری که مردم با بیماری های عجیب و غریب و تصادفات و حوادث غیر مترقبه که متاسفانه زیادم شد. یه قول کسی میگفت قدیم میگفتن 70 سال سکته کرده، 80 سالش سکته کرد، حالا آمار سکته ها تو 30 ساله ها اومده، 40 ساله ها اومده، آمار سرطان تو جوان ها اومده. من یموت و به ذنوب اکثر من یموت و بالآجال. نمیخوام بگم همش گناه، حالا توضیح میدم، ولی بحث من اینه جوانها، برادران، خواهران، اعمال ما تو این دنیا قطع نظر از تجسم اعمال تو قیامت، آثارش تو زندگیمون روشن و آشکار میشه. من 2-3 جا دیدم امام حسین قبل از کربلا به این موضوع اشاره کرده. یکیش در منطقه ثعلبیه نزدیک مکه است. وقتی رسید اونجا آقاییشون رو دید، جالب این جریان، به نام اباهرم اومد جلو سلام کرد، گفت یبن رسول الله ما اخرجک ان حرم الله و حرم جدک رسول الله. چی باعث شده تو این بیابونا را افتادید؟ اونم ماه ذیحجه، ایام اعمال حج که همه تو مکن. چی شما رو از دو تا حرم مطهر بیرون رانده؟ شما رو باعث شده دو تا حرم رو ترک کنید، یکی حرم مدینه و یکی حرم خدا، حرمین شریفین. چرا دو تا حرم شریف رو ترک کردید به طرف عراق و کوفه میرید؟ آقا فرمودن اباهرم ان بنی امیه اخذوا مالی، بنی امیه مال ما رو مصادره کرده. مگه نگرفتن فدک رو؟ فدک پشتوانه مهم اهل بیت بود. مگه بلوکه نکردن اموال شخصی و اموال خاندان عصمت و طهارت رو؟ فرمود مال ما رو گرفتن. فصبرت، گفتم صبر میکنم، مال اب نداره. شتمو ارزی، به ما ناسزا گفتن، آبروی ما رو در معرض حراج گذاشتن. بابا تو منبر نشستن، امام حسن نشسته پای منبر به امیرالمومنین ناسزا میگن، جسارت میکنن، تو روی امام حسن توهین میکردن به امیرالمومنین. شام مرکز سب علی بود. معاویه لعین یه وقت نماز جمعه برمیگشت بهش گفتن امروز سب نکردی، سب علی نکردی، گفت عجب یادم رفت این کار مهم رو انجام بدم، همین جایی که یادم افتاد سب میکنم. سب یعنی ناسزا، یعنی فحش، توهین. و همین جا رو یه مسجد بسازید به نام مسجد و سب علی، مسجد و سب علی، مسجد به نام سب علی، علی که تمام درها به روی مسجد بسته شده جز در خانه او، باید مسجد سب علی برایش ساخته بشه. گفت اباهرم، امام فرمود اباهرم مالمو گرفتن صبر کردن، به آبروی ما متعرض شدن صبرتو، بازم صبر کردیم، اما طلب و دمی میخوان خون منو بریزن. خب من وقتی قرار خونم ریخته بشه تو مکه بیان یه شمشیر بزنن یا تو مسیر یه جایی یه ترور نافرجام، عقل حکم میکنه پاشم بیام تو یه جایی که اقلن یه نمودی یه بروزی خطبه بخوانم، ادک از اونا کشته بشن از دشمن، اتمام حجت کنم، قیام به همه جا منعکس بشه. اگه ابو عبدالله تو محراب مثلا یکی از محله ها یا مساجد مکه کشته میشد، اینطور انعکاس پیدا نمیکرد. تا تو کربلا یکی یکی میان رجز خطبه، خبرنگارها گزارش، زینب کبرا خطبه، شام، کوفه. فرمود مالمو گرفتن صبر کردم، ارزمو مورد تعرض قرار دادن صبر کردم، امروز به خون من و جان من، اسلام اجازه نمیده جانشو انسان راحت در معرض قرار بده، تا میتونه انسان باید دفاع کنه از خودش. منظورم اینجاست. فرمود اباهرم، ولی یه چیزی به تو بگم، به خدا قسم اینا منو میکشن، ولی از قوم سبا، که قوم سبا یه قومی بودن خار شدن تو تاریخ، ذلیلتر میشن، پستر میشن، خدا به زودی اینها رو خار میکنه. در یه نقل دارن از یه کهنه نجسی که دور میندازن، میندازن توی سطل آشغال، از این خارتر میشن بنی امیه. این خبر رو امام حسین حداقل سه جا من دیدم تو تاریخ که یکیش به همین اباهرم، فرمود ذلیل میشن، خار میشن بنی امیه. آقا همینم شد. شما تاریخ نگاه کنید، ابوالعباس صفاح اولین حاکم بنی عباس نشسته، دور تا دورش هم بنی عباس و بنی امیه، البته باقی مانده های بنی امیه بودن، اونایی که دیگه از زیر تیغ مختار در رفته بودن، نشستن دور تا دور حاکم عباسی ابوالعباس صفاح. من نمیخوام اون رو تأیید کنم، اونم ظالم بود، ولی خدا گاهی انتقام ظالم رو از وسیله ظالم میگیره. نشسته بود، یه شاعری وارد شد، شاعری که شعرهای تندی میگفت، به ابوالعباس صفاح گفت اجازه میدی من چند بیت شعر بخوانم؟ یکی از این بنی امیه ها رو کرد به بغل دستش، گفت این اگه شعر بخوانه همه اونو قتل عام میکنن، این زبان تندی داره، دعا کنید ابوالعباس بهش اجازه نده. ابوالعباس صفاح گفت بخوان. شروع کرد به خوندن اشعارش که معنای اشعارش اینه هنوز خون حسین می جوشد، اون وقت کسانی که خون پسر زهرا رو ریختن باید دور تو جمع بشن، باید در حکومت تو مسئولیت داشته باشن. چند بیت شعر خوان، ابوالعباس گفت کافیه، بنی امیه رو یک جا جمع کنید. تمام رو یک جا جمع کردن، گفت قتل عامشون کنید. شمشیرها رفت بالا، سرها بود که از روی گردن می افتاد، سرها پس از قتل عام کردن، حمام خون را انداخت از خون بنی امیه. بعد گفت برید قبرستان، قبرای اونایی که قبلا مردن مثل هشام، مثل یزید، بشکافید هرچی تو قبر استخوان بدنه، بیارید بیرون آتش بزنید. قبرهای امویان رو ابوالعباس صفاح آتش زد. چه خاری تو همین مدینه تو رسولی که امام حسین شبانه آمده بیرون با عده محدود، ببینید چقدر آدم کشته شد، چجور اونجا واقعه هر 2-3 هزار آدم قتل عام شد. تو خود کوفه تاریخ اینا رو نشان میده، امام حسین خبر داد. با چه ذلتی هم عمر سعد، با چه ذلتی ابن زیاد، با چه ذلتی شمر. حتی اون طرف میگه رفتم دیدم یکی از این آشناهای ما میگه مریض بود، از همین باقی مانده های کربلا بود. رفتم خانهش دیدم این شکم باد کرده، باد کرده داره ناله میکنه، الاتش الاتش، پیاله های آب تو گلوش میریزن. میگه بعدی دیگه معده جا نداره، گلو گنجایش نداره، شکم آمده بالا از کثرت آب. گفتم این کشت میمیره؟ گفتن خب سیر نمیشه، هرچی آب بهش میدیم. میگه تشنم. گفتم تو چه کردی؟ گفت من کسیم که آب رو هفتم محرم مثل فردا عمر سعد دستور داد ببند، فرمانده اون گروهی بودم که آب رو بستم به روی خیمه های ابا عبدالله. مگه طفل شش ماه تشنه گذاشتن رو خدا بی عذاب میذاره؟ میذاره قیامت؟ نخه، همینطوری با تشنگی شدید به درک واصل شد. برادران عزیز، خواهران گرامی، این یک باور ماست که عمل دو جور اثر داره، یکی تو قیامت تجسم، یکی تو دنیا اثر وضعی. البته یه چیزی تو پرانتز بگم برای شما، هر که مصیبت دید، سختی گرفت، مریض شد، جوان مرگ شد، داغ دید، دلیلش این نیست که گناه کرده ها. اینو دقت کنید، آثار و حوادثی که پیش میاد سه جوره: یک، کفاره گناه، دو، امتحان، سه، ارتقاء درجه. اینا با هم فرق میکنه. بعضی اوقات مصائب تو زندگی ما پیش میاد به خاطر گناه. یه وقتی خانم محترمی با من تماس گرفته بود که من تو زندگی مشترک زناشوییم خب شانس نیاوردم، دچار طلاق شدم، دچار مشکل شدم، شوهرم منو آزار داد. من تو دورانی که مثلا دبیرستان بودم، محصل بودم، یه وقتی خطاهایی داشتم، دوستیهایی داشتم، آیا خدا به خاطر اون دوستیها زندگی منو به طلاق کشاند؟ خب این تحلیل درست نیست که ما بگیم چون من یه گناهی در گذشته کردم حتما به خاطر این زندگیم از هم پاشید. اولا خدا خیلی صبر زیاد، به این زودی هم کسی رو افشا نمی کنه. تو بعض روایات داریم 40 پرده بین عبد و گناه. خیلی از معاصی هستن، نه پدر شما گاهی خبر میشه، نه مادر شما، نه رفیق شما. همیشه حوادث منشأش، دقت داشته باشید، گناه نیست. گاهی گناه، گاهی هم امتحانه. مثلا خدا حضرت ابراهیم برای چی گفت ذبح فرزند بکن؟ تو آتش بیفته. امتحان بود، گناه که نداشت ابراهیم. و اذ ابتلا ابراهیم ربه به کلمات فاتمهن قال انی جاعلک للناس. ابتلا و امتحانه. ولذا ائمه امام گاهی جوان از دست دادن. برادر امام عسکری تو جوانی از دنیا رفت، اسماعیل پسر امام صادق تو جوانی از دنیا رفت، ابراهیم پسر پیغمبر در 18 ماهگی از دنیا رفت. سوم، ارتقاء درجه است. گاهی میخوان به شما یه مؤمن یه درجهی بدن مثل ابا عبدالله. حوادث ابا عبدالله که نمیشه گفت کربلا در اثر معصیت، العیاذ بالله. این حرفی بود که یزید زد و امام سجاد جلوش ایستاد. یزید گفت ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم. امام سجاد فرمود این اشتباه است، این آیه درباره ما نیست. خدا فرمود حسین شهید میشه، من 3 جایزه بهش میدم، 3 امتیاز بهش میدم، 3 رتبه بهش میدم. 1، زیر قبهش شفا، الاجابت و تحت قبته. لذا امام هادی وقتی مریض می شود میگه برید کربلا زیر قبه جدم امام حسین دعا کنید. 2، شفا در تربتش. این جمله که میگم رو قبرش هم نوشته، اگر رفتید کربلا نگاه کنید نوشته تمام خاکهای عالم، حتی خاک مثلا قبر پیامبر، قبور دیگه معصومین، خوردن خاک جایز نیست، اما در تربت ابا عبدالله شفا قرار میدم. 2، 3، در نسل امامها رو در نسل امام حسین قرار میدم. 9 امام که وجود مقدس ولی یعصر ارواح و نافدان، 9 فرزند امام حسین علیه السلام است، من همه ائمه رو در نسل او قرار میدم. پس حوادث تاریخ گاهی ارتقاء درجه است، گاهی امتحانه، گاهی برای گناهه، که حالا اون در واقع سومیش مورد بحث من بود. یه حدیثم بخوانم و بحث رو جمع کنم. رسول خدا حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمود سه تا گناهه که خدا عقوبتشو تو این دنیا جلو میندازه، نمیذاره به یه وقتی محصلی یه نمره بد میاره میگن باشه آخر سال تو کارنامهش، اما یه وقت میگن فردا بابا تو بیار، این همین الان باید متوجه بشی، باید جبران کنی. فرمود سه تا گناه، البته روایات دیگه هم داری، مرحوم مجلسی در جلد 73 بهار روایات متعدد آورد، اصلا یه بابی آورده باب و ذنوب و آثارها، ولی این حدیث مختصر تو ذهنتون بمونه به درد شما جوونا میخوره عرض میکنم. فرمود سه تا گناه هست، سلاستون من الذنوب التي یعد تعجل عقوبتها، سه تا گناهه که عقوبتش تعجیل میشه، جلو میفته. خوب عنایت کنید چیه اینها؟ عقوق الوالدین، یکی آزار پدر و مادر. جوانها پدر و مادرتون رو آزار ندید، با رفتارتون، با بیتوجهیتون به نماز، با بیادبی گاهی، با رفیقای بدگشتن، با بدقلقی کردن با والدین. حالا من دیگه فحش و تندی و اینا رو که اصلا نمیگم چون مستاقش تو جلسه ما نیست، ولی خب این برنامه ما رو سیما هم میبینن، شاید یک کسی مثلا اونور دنیا، نه اینجا، توی مثلا کوه قاف پیدا بشه که خدای نکرده ناسزا به پدر و مادر، خیلی عمرو کوتاه میکنه، عمرو به شدت میاره پایین. عقوبتش اینه اولاد شما شما رو احترام نمیکنه، عمر شما کوتاه میشه، نه برکت از زندگی شما سلب میشه. فرمود سه تا گناه خدا یه نظری داشته، یک جا تو قرآن سفارش فرزند به پدر و مادر نشده، بگه مثلا پدر بچه تو روزی بهش بده مواظبتش کن، برعکس میگه قو انفسکم و اهلیکم، مواظبش باش جهنمی نشه، دعا کن نور چشمت باشه. از اون چون میدونه توجه پدر به فرزند طبیعیه، یه ماشینی که داره تو سرازیری میره لازم نیست بهش بگیم تند برو، اصلا سرازیری خودش تندی میاره، ماشینی که سرازیری میره باید بگی با دنده سنگین برو سقوط نکنه، ماشینی که تو سر بالایی میره زور داره. احترام فرزند نسبت به پدر و مادر مثل ماشین تو سر بالاییه، ولی تحویل گرفتن فرزند توسط پدر مثل ماشین تو سرازیریه، اون سیر طبیعیه. آدم خودش حاضر نخوره بچهش بخوره، خودش حاضر نخوابه فرزندش بخوابه، خودش حاضر درد بکشه فرزند درد نکشه، خدا میدونه اینطوره. انشاءالله پدر میشید متوجه میشید من چی عرض میکنم، ولی اون طرف سربالاییه، هی میگه بالوالدین احسانا، دنده بذار برو بالا، هی میگه کنار توحیدم، میگه کنار توحید میگه. سه تا گناه عقوبتش تو این دنیا تعجیل میشه، یکی عقوق الوالدین، دو البغی، ظلم. ظلم هم خدا زود توی کاسه آدم میذاره، زود نتیجهشو میبینه. مخصوصا روایت داریم افحش و ظلم، ظلم و ضعیف، بدترین ظلم اینه که شما به یه ضعیفی ظلم کنی. کاسب محترم به این پیرزن، به این پیرمرد، به این خانمی که تشخیص نمیده قیمتو، به او اجهاف کنی. کاسب محترم کم کار مردم بگذاری، کارگر کم کار مردم بگذاری، کارفرما کم کار کارگر و مزد کارگر بذاری. چقدر روایات داریم. خود امام حسین یه شب دیگه هم گفتم به پسرش امام سجاد آخرین لحظه که میرفت میدان فرمود پسرم بپرهیز از ظلم. عزیزان ظلمات قیامت مال ظلمه، اتقوا از ظلم فانه ظلمات یوم القیامه. مبادا اگر کار دستتونه به زیر دستتون، همسایتون، برادرتون، دوستتون، رفیقتون، یه وقتی ظلم تو زندگیتون نباشه. حجاج ابن یوسف ثقفی سعید ابن جبیر رو احضار کرد، ببینید ظلم چجور پاگیر میشه. سعید ابن جبیر قاری قرآن است، متدین است، مؤمن است، از شیعیان امام سجاده، آدمیه که عمرشو با قرآن سپری کرده، بی هیچ جرمی، بی هیچ گناهی. این حجاج خبیث به جرم پیروی از امیرالمؤمنین شیعیان رو قتل عام میکرد. قنبر رو کشت، کمیل رو کشت. چه آدمایی، چه کسایی که اینا فانی در امیرالمؤمنین بودن. گفت اسمت چیه؟ گفت سعید. گفت نه اسمت شقیه. سعید یعنی خوشبخت، شقی یعنی بدبخت. گفت والا اسم من و مادرم سعید گذاشت، تو میخوای بگی شقی بگو. گفت علی بالاتره یا دیگران؟ مقایسه کرد. گفت مگه من خدام علی بالاتره یا دیگران؟ میریم قیامت ببینیم کدوم میرن، کی میره بهش کی میره جهنم. هر که پیش خدا بالاتره پیش منم بالاتر. این که حرف بدی نیست. آقا علی بالاتره یا زید یا عمر یا دیگری؟ هر که پیش خدا بالاتره پیش منم همون بالاتر. گفت سفسطه میکنی، میخوای از جواب در بری، جلاد بیا، چجور بکشمت؟ گفت هر جوری که میخوای کشته شی، چون تو اگه منو کشتی من شهید میشم، ولی تو نتیجه عمل و کارتو میبینی. دستور داد او رو با قفا سرشو گذاشتن روی خاک، از پشت سر، از قفا سر از بدنش جدا کرد. خون سعید ابن جبیر جلوی حجاج فوران کرد. بعد از او حجاج بیماری روانی گرفت، تو بستر افتاده بود میلرزید، فریاد میزد مالی ولی سعید ابن جبیر، سعید ابن جبیر با من چه کار داری؟ گفتن بابا سعید ابن جبیری به کار نیست، کشتیش تمام شد. میگفت نه، کابوس میبینم. 15 روز بعد از شهادت سعید ابن جبیر حجاج زنده بود، با درد، با بیماری، با ناله و به درک واصل شد. این نتیجه تاریخه. مگه میشه یه بررسی شما بکنید؟ تو همین سالهای خودتون خوشبختانه ما دورانی زندگی میکنیم که تاریخ در حال در واقع نشان دادن خیلی حوادث. و شما مبارک رو تو قفس مگه ندیدید؟ مگه صدام رو اون تناب دار رو دور گردنش ندیدید؟ امام رضوان الله تعالی علیه با چه عظمتی از این کشور رخت بربست؟ ورودش در بهمن 57 چگونه بود؟ خروجش در 14 خرداد چگونه بود؟ با اون عظمت به بهشت زهرا آمد و با اون عظمت در بهشت زهرا دفن شد. هر دو شما دیدیم، هر دو صحنه رو دیدیم. حالا ببینید این ستمگران تاریخ چطور با ذلت 40 سال قذافی دیکتاتور اونگونه جنایت کرد، افرادی رو به شهادت رسون، با چه ذلتی به پستی و به زبالدان تاریخ رو. اینا رو شما دیدید، ولی حجاج رو ندیدید، امراض رو، یزید رو، اینا همه این اتفاق براشون افتاد. جوانها 3 تا گناه پیغمبر فرمود تو همین دنیا عقوبتش زود جلو میفته. یکی بی احترام به والدین، یکی ظلمه، اذیت کردن. نگید آقا این دومی که مربوط به ما نیست، مال ستمگراست. نه، حق الناس بخوری ظلمه، مال مردم، بیت المال رو بهش لطنه بزنی ظلمه. روایت داریم صراط که همه از روش باید رد بشن، یه قنطره داره، یعنی پلای فرعی، یه مرصاد داره، یه جاهایی که کمینگاهه. در روایت داریم از صراط اگه کسی تونست عبور کنه، نمازش درسته، روزش درسته، همه اعمالش درسته، اما یه قنطره یعنی یه پلای فرعی، یه کمینگاهایی داره، اگر حق و ناس بدهکار باشه نمیذارن از اونجا رد بشه. میگه آقا من کارا دیگه هم درسته. میگن باشه، این کمینگاه، این پاسگاه مخصوص. دیدی بعضی پلیس‌ها تو جاده فقط کمربند رو گیر میده، این فقط اینجا ایستاده برای کمربند، بعضی فقط ایستاده برای سرعت غیر مجاز. یه پاسگاهی رو صراط، فرمود علی الصراط قنطره لا یجوزها عبد به مظلمه. هر که حق الناس بده کار باشه اونجا نگهش میداره. حق الناس ظلم، بدترین نوع ظلمه، ظلم لا یترکه، ظلمیه که آمرزیده نمیشه. جوان عزیز، گناه هم ظلمه. مگه نمیگی ظلمت نفسی؟ مگه نمیگی ربنا ظلمنا انفسنا؟ فرمود 3 گناه عقوبتش تعجیل میشه: بی احترام به والدین، آزار والدین، دوم ظلم، و سوم کفر الاحسان. کسی به شما عرض میکنم احسان کرده، نیکی کرده، شما کفران کنید. معلم شماست، احترامش کن. پدر شماست، برادر بزرگ شماست، در کوچکی به شما کمک کرده، حالا تو به جایی رسیدی. کفر احسان، ظلم و آزردن والدین، فرمود از ذنوب التی تؤجل عقوبتها گناهاییست که عقوبتش تسریع میشه و جلو میفته. خب این بحث امشب من راجع به باور و اعتقاد به تجسم در واقع آثار وضعی اعمال توی دنیا. خدایا در این شبهایی که دیگه داریم میرسیم یواش یواش و شب عاشورا و شبهای پایانی دهه است، 7 شب پشت سر گذاشتیم، خدایا در این شبها به آبروی امام حسین ما رو ببخش، به آبروی ابا عبدالله به ما ادب، چشم پاک، زبان پاک، توفیق احترام به والده، توفیق نماز اول وقت، عنایت بفرما. خدایا جوانان ما، این جمع ما اکثرش جوانن، بالای 90% جوان، عرض میکنم خدایا جوان زود گذری، تو از جوان زود میگذری، جوان قلبش رقیقه. خدایا به جوان ابا عبدالله علی اکبر قسم میدم همه جوانان ما رو عاقبت به خیر بگردان. شب 7 ماه محرم است، شب 7 خود به خود شما به یاد علی اصغر میفتید، چون میدونید روز 7 آب رو به سوی خیمه های ابا عبدالله بستند، البته رسمی بستند، 2-3 بار ابوالفضل و دیگران آب آوردن ولی آب به صورت رسمی به خیمه ها بسته شد. یکی از این آشناهای عمر سعد بود، گفت من میرم با عمر سعد صحبت میکنم بلکه بتونم بگم آب و باز کنه. شاید 8 محرم بوده، 9 بوده، آمد تو خیمه عمر سعد تقاضا کرد، تقاضاش هم خیلی قشنگ گفت، گفت عمر سعد هازا ماء الفرات تشربه الکلاب والخنازیر، این آب فرات موج میزنه، حیوانات مینوشن، پرندگان، چرندگان، تو این آب رو به روی بچه های ابا عبدالله بستی، این آب رو باز کن. قبول نکرد، گفت دستور باید آب بسته باشه. و این شخص برگشت. جوونا دیدید یه وقت یه اتفاقی که میفته آدم بزرگا رو میشه توجیه کرد، مثلا بمباران میشه، قحطی میشه، زلزله میشه، میفهمه آدم بزرگ میشه توجیه کرد، بابا آب نیست، غذا نیست، زلزله از حادثه است. روز عاشورا که اوج تشنگی اصحاب امام حسینه، یه جوری میشد همه رو توجیه کرد. مثلا علی اکبر وقتی اومد گفت بابا تشنم، امام حسین کامشو گذاشت تو کام علی، علی دید بابام تشنه است، قانع شد. به بزرگترها، حتی بچه های 4-5 ساله را میشد توجیه کرد، بابا آبو بستن، آب نیست. ولذا بعضی از این بچه ها زمین کربلا مرطوب بوده، این پیرنها رو زده بودن بالا، این شکبا رو گذاشته بودن رو همین خاک، همینطور یه قدری احساس تشنگی رو کم میکرده. میشد رقیه رو توجیه کرد، میشد سکینه رو توجیه کرد، امام با اینا رو میشد ولو کوچیکن. ولی به هر حال شما یه وقت یه بچه 4-5 ساله داری، یه وقت جوان 17-18 ساله داری، یا طفل 5-6 ماهه داری، جوان تو راحت میتونی توجیه کنی، 4-5 ساله رو یه خورده با داستان قصه، اما یه طفل 6 ماهه چی میشه بهش گفت؟ بچه‌ای که دیگه روز عاشورا نای ناله هم نداشته، یعنی ناله هم دیگه نمیکرد. نا شما بچه کوچیکار امروز تو تلویزیون دیدید چقدر طفل 6 ماهه رو دست مردم بود، همه این بچه‌ها سرهاشون و به اصطلاح روی بدن بود، گردن گرفته بودن به قول خودمون، اما علی اصغر روز عاشورا گردن نمی گرفت، این سر رو هر کار میکردن از پشت میافتاد یا بر میگشت. یه بچه‌ای که نه گردن میگیره، نه کام، نه نای ناله داره. و لذا من توی نقل دیدم شب عاشورا یه بخش عمده‌ای اهل حرم نذاشتن رباب این بچه رو بگیره، تو دست خودشون میچرخوندنش، گاهی زینب میگرفت، گاهی ام کلثوم میگرفت، میگفت مادر خیلی فرق میکنه، برای مادر نبیندش. دلیل اینم که روز عاشورا شما میبینید امام حسین اومده خیمه رو، خیمه نمیگه رباب بچه رو بده، چون بچه پیش رباب نبوده، رباب رو سرگرم کرده بودن، حواسش به بچه نباشه، بچه دست زینب بود. خود ابا عبدالله هم خجالت میکشید تو چهره مادر نگاه کنه، ولذا گفت یا اختاه ناولینی ولدی از صغیر، خواهرم طفل 6 ماهه‌ام رو بده، من نمیدانم این مصیبت با حسین چه کرده. ولی 2 تا نکته است، یکی خودش براش مصیبت خوانده، تنها جایی که خود امام حسین روزه خوانده همینجاست، لیتکم فی یوم عاشورا جمیعا تنظرونی،
شیعه ها آرزو میکنم ای کاش روز عاشورا بودید میدیدید، با من همراهی میکردید، درد منو احساس میکردید. حسین جان کجا بودیم؟ کنار بدن علی، کنار نهر القمه، اونجایی که قاسم تیر خورد؟ نه، اونجایی که طفل شش ماه هم آوردن برای طلب آب. فابوا ان یرحمونی. تمام حوادث عاشورا برای امام حسین سخت بوده. 7 بار کنار بدن علی فریاد زد ولدی یا علی، ولی فقط 1 جا از آسمان خدا به حسین تسلیت گفت، اونجایی که علی اصغر جان داد، یا حسین دهو حسین رهاش کن، ما خودمون مواظب بشیم. فإن له مرزقا فی الجنة. خدا کمک کرد. میگه میشه آدم یه بچه 6 ماه رو رو دست؟ ابا عبدالله یه وقت نگاه کرد دید گوش تا گوش علی بریده شده، قنداقه غرق خونه. ای حاجی 6 ماهه حسین، ای حاجی که میان قنداقت محرم شدی، میان قنداقت کفن شدی. اون شخص گفت به مختار، گفت کجا دلت سوخت؟ بعضی نقلا دیدم نقل کرده، گفت اونجایی که دیدم حسین هی میاد بر میگرده، میخواد بیاد، اما مادر ایستاده، خواهر ایستاده، راهشو کج کرد پشت خیمه، هر کجا نشستی 3 مرتبه یا حسین.